نظیر همه شمایی هستم که رادیو گفتگو رو در این لحظات و در این ساعت که 19:59 دقیقه است و ثانیه های بیشتر نداریم تا ساعت 20 انتخاب کردیم و در حال حاضر شبکه منتخب شما رادیو گفتگو هست و امواجتون رو هماهنگ کردید با امواج رادیو گفتگو. خوش به حال کسانی که آهنگ فر کردن و فرهنگ کارشونه در گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو یاد کنید.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
اگه کار خودم باشه تا جایی که بشه
همه آدم ها اینو که صحبت رو گریم دوست دارم دیده بشن
اوجه. یعنی به نظر من فرزانگی انسانی که به بیارزون
سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داشت. چشم ها را باید شد جور دیگر باید
جور دیگر باید
گفتگوی فرهنگی
به نام خدا. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هستیم. بنده هادی البرزی، کارشناس مجری برنامه، و سرکار خانم اسماعیل نژاد، تهیه کننده برنامه، قصد داریم که این برنامه رو با موضوع مدیریت فرهنگی، تهاجم فرهنگی، از سیاستگذاری تا اجرا داشته باشیم. مهمانان محترمی تو برنامه حاضر هستند، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه، و جناب آقای دکتر مؤمنی ها، دبیر کل بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب، و جناب آقای دکتر رسولی که در استودیو حضور دارند. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، همکارانم آیتمی آماده کردند که پخش میکنند، بعد در خدمت مهمانان محترم هستیم.
یک قرن است که استعمارگران روش نفوذ در کشورها را تغییر دادند و از طریق سیاست‌های فرهنگی با عناوین تبلیغ مذهبی، رواج تکنولوژی، انجمن‌های خیریه و ترویج بهداشت تلاش می‌کنند به اهداف شوم خود برسند، زیرا فهمیدند که بهترین راه نفوذ در سایر کشورها نفوذ در فرهنگ آنان و استحاله درونی آن است. آنان می‌خواهند ارزش‌های مورد پسند خود را ارزش‌های مترقی جلوه داده تا بتوانند آن را جایگزین معیارهای بومی و ملی ملت‌ها سازند که در فرهنگ ملت‌ها از این اقدامات به هجوم فرهنگی تعبیر می‌شود. و اما فرهنگ چیست؟
فرهنگ عبارت است دانستن انسان.
ببینید آخه از هر کس فرهنگ فرق میکنه. ببین من یه دفعه یکی میبینه فرق تو لباس پوشیدن میبینه، یکی میبینه تو رفتار اجتماعی میبینه، ولی به نظر من فرهنگ یه نوع پیشینه است که باید آدم حفظش بکنه، حالا تو ظاهرش، توی رفتارش، تو عقایدش، تو حرف زدنش این فرهنگ باشه. حالا من اینطوری برداشت میکنم.
رهبر انقلاب اسلامی در مورد تهاجم فرهنگی این چنین فرمود:
چیزی که بنده را امروز دچار دغدغه میکند مسئله فرهنگی است. چرا؟ به خاطر اینکه دشمن در برهه از زمان پناه برده است به سنگر مبارزات فرهنگی با نظام جمهوری اسلامی. دشمنم ابزار زیاد دارد، بله، ایمان ندارد، یقین در قلب دشمن نیست، متکی به سنن الهی نیست، کیدش کید شیطان است و لذا ضعیف است. اینها هست، اما تلاشش تلاش انبوهی است، ابزارش ابزار مدرنی است، پولش پول زیادی است. در مقابل این حمله ای که اگر ما بایستیم قطعا ناکام خواهد شد، چون ان کید شیطان کان ضعیفا، اگر ما اندکی سستی به خرج بدهیم همین حمله را، دشمن خواهد توانست یک خسارتی بر ما از لحاظ فرهنگی وارد کند. این اون دغدغه بنده است.
شورای انقلاب عالی فرهنگی متولی اصلی سیاست‌گذاری فرهنگی در کشور است. در سالهای اخیر تا چه حد این شورا توانسته است در مبارزه با تهاجم فرهنگی کشور سهیم باشد؟ یک نمونه این که از تصویب سند مهندسی فرهنگی در این شورا 6 سال گذشته است و این سور تا به امروز ابلاغ و اجرا نشده است. حجت الاسلام محمدی عضو حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی این چنین فرمودند:
شاید اشتباهی که اتفاق افتاد توسط ما این بود که مدیریت این جلسه رو به عهده معاون اول رئیس جمهور قرار دادیم و معاون اول رئیس جمهور به دلیل اشتغالات فراوانی که داره و جلسات زیادی که بر عهده‌اش از اداره کنه تا کنون فرصت نکرده حتی یک جلسه این جلسه مهندسی فرهنگی رو که هزاران ساعت روش کار کارشناسی انجام گرفته و شخصیت‌های فرهنگی کشور عموماً در تدوین این سند نقش داشتند، هنوز حتی یک جلسه برای اجرایی سازی این سند تشکیل نشده و حقیقتاً از این جهت ما احساس خوبی نداریم و نگران هستیم که مسائل فرهنگی کشور خدای نکرده اینجوری مقداری مورد غفلت قرار بگیره.
هنگامی که فرهنگ غالب در انهدام ارزش‌های اجتماعی و روحیات سنتی جامعه مغلوب و برای گسستگی و سپس نابودی آن می‌کوشد، واژه قوم‌کشی را به کار می‌برند تا الغای اجباری فرایند فرهنگ پذیری را از طریق فرهنگ غالب در فرهنگ مغلوب توصیف کنند. البته جوامع صنعتی قوم‌کشی را با تظاهر به اینکه هدفشان از همانندسازی، ایجاد آرامش یا تغییر شکل در جوامع ابتدایی یا عقب مانده است اجرا نموده و باز هم اجرا می‌کنند.
پس اینکه 4 دهه از انقلاب اسلامی ما گذشته است، در دهه اول دشمنان از شیوه های سخت افزاری استفاده کردند و پس از اون به سوی شیوه های نرم افزاری اومدن. مقام معظم رهبری تعبیری که در مورد تهاجم فرهنگی استفاده کردند میگن که تمرکز دشمنان بر روی فرهنگ بیشتر از همه جاست و کلید واژه هایی هم در این رابطه استفاده کردن که از تم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی، جنگ نرم و اخیراً از رخنه فرهنگی استفاده کردن. ما میخواییم در این برنامه به این بپردازیم که چگونه میشه با استفاده از مدیریت فرهنگی این تهاجم فرهنگی که شیوه نرم افزاری و مدیریت بکنیم، سیاست گذاری بکنیم و در اجرا دستگاه فرهنگی بتونن با اون مقابله بکنن. ابتداً در خدمت مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر داوودی هستیم که صحبت‌های مقدماتی رو راجع به تهاجم فرهنگی داشته باشند تا بحث شکل بگیره و از سایر مهمانان برنامه هم استفاده بکنیم. جناب آقای دکتر داوودی در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم. البته قصه فرهنگ و تهاجم فرهنگی قصه پرقصه است که من فکر می‌کنم 4 دهه که سهل است، احتمالاً حدود فکر میکنم یه تندیدیه هم اگر داره خیلی سخت بریم راجبش به نتیجه برسیم، اما خیلی ساده و خیلی شفاف بخوام عرض کنم. ببینید، فرهنگ در هر جامعه‌ای خیلی ها میگن زیربناست، خیلی ها میگن نمیدونم شالوده اصلی و متریال اصلی جامعه رو تشکیل میده، اما بتونید یه خود از این تعاریف فاصله بگیریم و یه مقدار کاربردی‌تر به فرهنگ نگاه بکنیم. من همیشه برای دانشجو هم همین مثال رو میزنم، میگم ببینید فرهنگ مثل یک لایه بسیار نازکی است که در واقع لایه های یک پیاز وجود داره. شما یک پیاز رو از وسط نصف کنید، هر دو رو بذارید در فضای آزاد، اما یکی از این پیازها رو برید اون پرده نازک میانی رو که بین هر کدوم از این لایه ها وجود داره رو بردارید، میبینید که اون پیازی که این پرده رو در واقع حذف کردیم و این لایه رو برداشتیم خیلی زود خراب میشه. در جامعه هم همینه، خیلی وقتها دیده نمیشه تا یه ناخونی بندازیم زیرش، تا یه شکستی در اون لایه ایجاد بکنیم، تا اون قطر رو در واقع بشکافیم. اما موقعی که شکافتیم و اون لایه رو برداشتیم همه تازه دنبال این هستیم که خب این چگونه میشود که حفظ بشود. خب نه دیگه حفظ نمیشه، چون جریان ورود و خروج به اون متریال، به اون در واقع قوس پیاز رو شما برداشتید. پس بنابراین هر ورودی آزاد است و هر خروجی هم آزاد می شود. هیچ کنترلی وجود ندارد، هیچ مهندسی وجود ندارد. اگر اون لایه و اون پرده وجود داشته باشه، در واقع شما انتخاب میکنید چه عناصری بیاد، چه عناصری بماند، چه عناصری تثبیت بشود و چه عناصری خارج بشه. خب شما اینجا بحث انتقال فرهنگ رو دارید، شما اینجا بحث تعامل فرهنگ رو دارید، شما اینجا بحث تقابل فرهنگ رو دارید، شما اینجا بحث در واقع تبادل بین اون مفاهیم رو تازه در واقع بهش میرسید. پس ما وقتی داریم از فرهنگ صحبت میکنیم، داریم از تک تک اجزاء تشکیل دهنده ذهن کسانی که بهشون میگوییم جامعه، میگوییم ملت، حتی میگوییم امت، حتی میگوییم در واقع یک کشور به معنی در واقع واحدش، داریم از این صحبت میکنیم. پس داریم از همه چیز صحبت میکنیم. شما در اقتصاد فرض کنید حول و حوش میگن پول، خیلی خوب راجع به پول صحبت میشه، اما شما همین پولی که دارید راجع بهش در اقتصاد صحبت میکنید، نحوه چگونگی درآوردنش میشود جزء فرهنگ. پس قبل از اینکه پول در بیاید، چگونگی درآوردنش میشود اون فرهنگی که وجود داره. پس زمانی که ما داریم از فرهنگ صحبت میکنیم، یعنی داریم از همه چیز صحبت میکنیم. حالا وقتی که کلمه به اسم تهاجم رو بهش اضافه میکنیم، یعنی اینکه ما در معرض یک سری وارد شده هایی هستیم که هیچ سپر حفاظتی یا برای دفعشون وجود نداره یا برای حلشون وجود نداره. اگر وجود داشته باشه ما میگیم تقابل. تقابل، بله تقابل هست، تعارض هست و تضاد هم در پیش ایجاد میشه، اما این کدوم تهدید محسوب نمیشه. اما وقتی داریم از مرحله مفهومی مثل تهاجم صحبت میکنیم، یعنی داریم از همه این مفاهیم صحبت میکنیم. فرهنگی که تهاجم پذیر میشود بدون اینکه بتواند آثار این تهاجم رو در خودش حل و فصل کنه، تازه وارد مرحله تهدید شدن علیه خودش میشه.
آقای دکتر، ما به خاطر اینکه مهمانان دیگه هم مشارکت کنن، آقای دکتر مومنی ها میخواییم بپرسیم که آقای دکتر گفتن که فرهنگ خیلی گسترده است و خیلی سخته که بشه جلوی نفوذ رو گرفت. شما به همین اعتقاد دارید؟
بله، در تایید فرمایشات جناب آقای دکتر داودی عرض کنم که واژه فرهنگ و به هر حال موضوع فرهنگی که از آشناترین و در این حال پر ابهامترین موضوعاتی هستش که حالا در متون علوم اجتماعی و عرض کنم متون جامعه شناسی و مردم شناسی مورد استفاده قرار میگیره و تعاریف مختلفی برای فرهنگ داره. ولی خب یکی از مشکلات اونه که به هر حال به خاطر سردگی اون به هر حال نمیشه یک تعریف واحدی برای بحث فرهنگ داشته باشیم. من در اینجا یه اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری دارم که در حوزه فرهنگشون میفرمایند که فرهنگ هر جامعه‌ای و ملتی و هر انقلابی به مجموعه دستاوردهای ذهنی در آن جامعه که شامل دانش، اخلاق، سنن، آداب و چیزهایی که از اینها سرچشمه می‌گیرد گفته می‌شود. به طور کلی ذهنیت حاکم بر یک جامعه به معنای جوشیدن از خارج از آن جامعه در آن راه یافته باشد. و همینجور متوجه میشیم ما در حوزه‌های مختلف، یعنی وقتی که بحث فرهنگ رو می‌کنیم این نیستش که فقط در یک حوزه باشه، حوزه‌های مختلف رو در بر می‌گیره. و وقتی که ما در بحث تهاجم فرهنگی در فقط مثلا بگیم در حوزه مثلا فرهنگ در حوزه مثلا اخلاق جامعه هستش، نه، در حوزه‌های مختلفی این نفوذ ممکنه که ایجاد شه و دشمنی که حالا به هر حال می‌خواد این تهاجم رو داشته باشه و می‌خواد به هر حال نفوذی پیدا کنه، این رو در ابعاد مختلفی ورود پیدا میکنه. و ما نگاه میکنیم در خیلی از جنگ‌های دنیا قبل از اینکه بخواد جنگ نظامی انجام بشه، جنگ‌هایی هستش که به صورت تهاجم به فرهنگ، یعنی فرهنگ یک جامعه رو مورد تهاجم قرار میدن و ذهن‌ها رو آماده میکنن که خب بتونن حمله‌های گسترده‌ای رو به اونها داشته باشن و به نوعی تضعیف کنن. وقتی که به هر حال فرهنگ یک جامعه مورد هجمه قرار میگیره، اون جامعه ضعیف میشه و تضعیف شدن اون باعث میشه که به هر حال خیلی آسیب‌پذیر بشه. در عصر حاضر ما نگاه میکنیم که در طول 40 ساله انقلاب دشمن در سالهای مختلف، یعنی از همون سال 57، از روشهای مختلفی برای تهاجم فرهنگی به کشور ما استفاده کرده و هر از چندگاهی به هر حال با یک روش جدیدی به هر حال خودش رو نشون داده. بعد از شکل‌گیری حالا دنیای جدید فضای مجازی و اینترنت و فضای سایبری میبینیم که تهاجم فرهنگی دشمن هم به صورت خیلی گسترده‌تر و خیلی با برنامه‌ریزی بهتری انجام شد و اونها الان به هر حال از طریق پیام‌رسان‌های مختلفی در اختیار دارن، از طریق شبکه‌های اجتماعی به فرهنگ جامعه‌های مختلفی که حالا مد نظرشون هست حمله می‌کنن. و خب یکی از کشورهایی که تقریبا میشه گفت در طول 40 سال گذشته همیشه مورد هجمه دشمن بوده، خدمت شما عرض کنم، جمهوری اسلامی ایران بوده که اینها تلاش خودشونو کردن و به خصوص حالا در یکی دو سال اخیر که در کنار به هر حال حملات اقتصادی و فشارهای اقتصادی که به کشور ما وارد کردن، سعی کردن که مردم رو نسبت به نظام، نسبت به کشور، نسبت به مسئولین دل سرد کنن. و به هر حال شاید اگر به هر حال هوشیاری مسئولین ما، مردم ما نبود، قطعا خیلی راحت‌تر اینا میتونستن به اهدافشون برسن. همونطور که گفته بودن که ما جمهوری اسلامی 40مین سال خودش رو نمیبینه و واقعا اینها برنامه این که کشور و جمهوری اسلامی ایران رو قبل از 40 سالگی نظام رو سرنگون کنه. خب الحمدلله با هوشیاری مردم، با هوشیاری مسئولین تونستن توطئه‌های مختلف اونها رو در طول سالهای گذشته خنثی کنن. ما نیاز هستش که در حوزه فرهنگ و همینطور به هر حال مبارزه با تهاجم فرهنگی یک برنامه‌ریزی دقیق و منسجم داشته باشیم و نیاز هستش که واقعا این به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی کشور ما باشه. چون واقعا اگر کشوری فرهنگش مورد تهاجم قرار گرفت و مورد شبیخون قرار گرفت، بخش‌های مختلفش متزلزل میشن و این کشور و این در آستانه فروپاشی قرار میگیره. به همین دلیل ما نیاز هستش که چه مسئولین ما چه مردم ما با دقت به این موضوع به هر حال اهتمام داشته باشن و از تمام ابزارهایی که نیاز هستش که حالا جلوی این تهاجم گرفته بشه و به هر حال فرهنگ ما رو نشون بده استفاده کنن و بتونن که در مقابل توطئه‌های مختلف دشمن و به خصوص این تهاجم فرهنگی مقابله کنن. ملت قبلش به هر حال اول صحبت ها معمولا خب ما یه سلام علیک با بیننده داشتیم، من با شنونده ها داشتیم، من عذرخواهی میکنم، من حالا اول صحبت هام نداشتم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان محترم رادیو گفتگو و انشالله این بحث بتونن استفاده لازم رو ببرن.
بسیار ممنونم. جناب آقای دکتر رسولی مهمان دیگر ما هستند که در استودیو حضور دارن. جناب آقای دکتر، هم آقای دکتر داودی و هم آقای دکتر مومنی ها یک تعریفی از تهاجم فرهنگی داشتن و ویژگی های اون رو بیان کردن. آقای دکتر مومنی ها تاکید داشتن که ما باید برنامه‌ریزی داشته باشیم برای مقابله با تهاجم فرهنگی. آیا برنامه‌ریزی کافی است یا همه مراحل مدیریت باید انجام بشه برای مقابله با تهاجم فرهنگی؟ در خدمت شما هستیم که صحبتتون رو راجع به این بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و دوستان و شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو. عرض بکنم ببینید، من یکم میخوام فاصله بگیرم از صحبت های روتین این نوع برنامه ها که خب سریع وارد بشیم، مواضع درستی هم میگیریم، بعد یک سری شعارها رو تکرار میکنیم، یک سری راهنمودهایی که خب شده ما همه تایید میکنیم رو هی تو رادیو تلویزیون تکرار میکنیم، مردم هم اینا رو میشنون، عکس عملی هم نشون نمیدن. ببین، من فکر میکنم ما باید یه صد فاصله بگیریم بریم سراغ این که خب چرا الان اینجوری شده دیگه. اولا بپذیریم تهاجم فرهنگی صورت گرفته، یعنی یه واقعیت، اول مشکل رو بپذیریم.
اگه یعنی نپذیرفتن هنوز
من فکر میکنم توی سطوحی هنوز به عمق خطری که متوجه رسیدگی نشده. یعنی حالا توی مقطعی، توی هفته‌ای، توی مناسباتش پرداخته میشه، ولی عبور ببینیم ما یکم آسیب شناسی کنیم که در چه وضعیم که این مشکل رو داریم، بعد میتونیم چش کجاست. آیا بین سیاستی که ما برای توسعه فرهنگ برای خودم قائل هستیم و سیاست‌گذاری اصلا تفاوت قائلیم، اصلا اومدیم تا حالا بگیم بین سیاست فرهنگی و سیاست‌گذاری تفاوت وجود داره؟ ببینید، ما یه چیزایی رو به عنوان سیاست فرهنگی داریم که حاکم بر جامعه ماست، برش شعار میدیم، برش حرف داریم، یه جایی به اون قسمت برنامه میدیم، برنامه ریزی سیاست‌گذاری فرهنگی ماست. ببینید، مشکل اونجاست که ما یه سیاست‌های فرهنگی داریم که به صورت آرمانی بهش میپردازیم، آرمان ماست، دوستش داریم و براش تلاش میکنیم. یه چیزی به عنوان سیاست فرهنگی که اداری ماست، تو مجلس قانون میشه، بعد تو وزارتخونه، نمیدونم تو دستگاه‌های فرهنگی مثلا میان بخشنامه‌اش رو درست میکنن، ابلاغ میکنن و یه بخشی هم از اونایی که تجربه شده، یعنی واقعیت هاست، داره اتفاق میفته. ببینید، من فکر میکنم مشکل اساسی ما در حوزه فرهنگ اونجاست که در این سه تا سطح داره گسیختگی هستیم. یعنی تو این سه تا سطح مشکل داریم، درست تشخیص نمیدیم که اون آرمانی که میخوایم بهش برسیم چجوری محقق میشه. بعد یه قانونی رو هم تدوین میکنیم باز بر اساس همون شعارها و این حرفا، تو حوزه عملم تطابق وجود نداره بین اون آرمانه، اون چیزی که قانون شده، و مردم. ببینید، این تفاوت‌ها به نظرم مشکل است.
یعنی اجرایی نمیشه.
بله دیگه، ببینید اون چیزی که ابلاغ میشه و اون چیزی که کف خیابون مردم باش مواجهن، تفاوت وجود داره. و این لجام گسیختگی باعث میشه که اون تهاجم فرنگی راحت بیاد کارش انجام بده بره. واقعا هم یه اتفاق افتاده دیگه، یعنی ما نتونستیم بین این روزا ما نباید تلاش های گذشته رو نفی کنیم. بعد خیلی تلاش کردن، خیلی هشدار دادن، خیلی هم اینجوری نیستش که زحمتی چیده نشده و ما نباید گذشته رو به کوب بزنیم کنار. ولی واقعیتش اینه که ببینیم الان کجای کاریم. بعد من فکر میکنم تو این سه تا بخش اگر آوردیم یک هماهنگی ایجاد کردیم، حالا میگم که این هماهنگی چجوری، حالا توی قسمتی که بالاخره به وجود اومد فرصتش عرض میکنم. منظورم اینه که در حقیقت این تهاجم فرهنگی محصول این لجام گسیختگی در این سطح سیاست‌گذاری فرهنگی ماست که نتیجهش امروز شده و ما باید برای این به دنبال علاج بگردیم.
بسیار ممنونم. آقای دکتر داودی، آقای دکتر رسولی به نکته اشاره کردن که بین سیاست‌گذاری و اجرا فاصله وجود داره و واقعا اون چیزی که نوشته میشه برای اینکه اجرا بشه عملی نمیشه. شما هم این آسیب رو دیدید؟
آقای دکتر رسولی خبره ی حوزه عمل و سیاست‌گذاری به نکته خوبی اشاره کردند. من چهار نکته رو برای در واقع تایید این موضوع عرض میکنم که این چهار نکته باعث شد که ما این از هم گسیختگی رو امروز شاهد باشیم. نکته اول، سیاست گذاران ما تربیت فرهنگی نداشتند برای سیاست گذاری فرهنگی در یک جامعه به وسعت ایران. ما وقتی میگیم ایران، یعنی هم ایران قبل از انقلاب، هم ایران بعد از انقلاب، چون مردمی که این ور انقلاب بودن همون مردم اون ور انقلاب هم بودن، اینا از کره ماه که نیومدن. سیاست گذار ما خودش تربیت فرهنگی نشده بود. شما نگاه کنید، ما این در واقع چهار دولت اخیر ما رو شما نگاه بکنید، کدومشون اومدن بگن شعار ما فرهنگیست؟ یکی که گفت اقتصاد، یکی گفت سیاست، یکی گفت نمیدونم جامعه مدن، همه چیز گفتند الا آن چیزی که باید گفته بشود. این نکته اول، آسیب اول این داستان. اما نکته دوم که بسیار در واقع جدی تلقی میشه، عدم فهم دستگاه‌های تقنینی و اجرایی در حوزه رسوندن جامعه به یک فرهنگ واحده. ببینید، دستگاه‌های ما، من بذارید این رو یه مقدار برگردم عقب‌تر، شاید آقای دکتر رسولی این نکته رو بتونن خوب در واقع برای شنونده‌ها باز بکنند. کسی که رفته نشسته در مجلس ما میخواد قانون گذاری کند برای یک حوزه‌ای در فرهنگ که یک دولتی برود اجراش کنه، وقتی بزرگترین دغدغه این آدم شمارش تعداد مثلا فرض کنید حیوانات اهلی تحت تکلفش در مثلا فلان مجموعش بوده، این چجوری میتونه بیاد برای یک مجموعه کلان کشوری، ضمن احترامی که برای اون دیدگاه ما قائلیم، اما این اصلا زاویه نفع عمق درک نسبت به فرهنگ یک ملت، یک مملکت، یک انقلاب، یک ایدئولوژی واقعا نداره. حالا باید که چه تبعاتی رو در پیوسته شرق جاد میشه. پس این اشکال دوم ماست، نه در حوزه تقنینی ما در واقع عمق فهم فرهنگی وجود داشته و داره، البته این رو مطلق من عرض میکنم، دارم 51% من عرض میکنم، نه در حوزه اجرای ما در واقع این موضوع اصلا به عنوان دغدغه محسوب میشده. نکته سوم و آسیب سومی که وجود داره، خود مردم هستند. مردم در ایران حاضرند، ما خودمون رو عرض میکنیم، حاضریم در ماه خدا 1000 تومن خرج اینترنتمون بکنیم، اما حاضر نیستیم 2 تا مقاله راجع به چگونگی تقابل با فرهنگ بیگانه مطالعه بکنیم. امروز اونقدری که برای مردم ما در واقع پیوستگی ذهنی نسبت به التقاط وجود داره در حوزه فرهنگی، نسبت به یگانگی و وحدت در حوزه فرهنگی اصلا براشون تعریف و تفسیر وجود نداره. این نکته سوم. و نکته چهارم که نکته بسیار مهمی است و اون هم تلاش شبانه روزی، یعنی 25 ساعت در 24 ساعت، این رو به عنوان مفهوم در واقع اقراق استفهامی در واقع من عرض میکنم. 25 ساعت در 24 ساعت دشمن داره کار میکنه. دشمن که عرض میکنم، شما از مثلث طلایی تو افغانستان بگیرید تا جنوب پاکستان تا عربستان تا خود امریکا و کشورهای اروپایی. خب ببینید، این چهار عامل در کنار همدیگه باعث میشه که شما بعد از 40 سال ما هنوز نتونستیم به یک مشی، من نمیگم منش، نمیگم روش، خیلی تقلیل میدم، میگم به یک مشی واحد در حوزه صیانت و حفاظت از فرهنگ بومی ایرانی اسلامی انقلابی برسیم. خب زمانی که شما نتونستید به این مشی برسید، پس منش قانونگذاری و در واقع روش اجرایی اصلا تعریف نمیشه در این حوزه. برای همین شما میبینید که ما بین سه مقوله فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی و فرهنگ انقلابی همچنان در تضادیم. وقتی به یک بزرگوار شما بگید خب این سه مفهوم رو بیا برای ما توضیح بده، ما الان کشورمون مثلث ایران روی این سه مفهوم بنا شده، اسلام، انقلاب، ایران، از این سه مفهوم که خارج نیستش. خب آقا فرهنگ اسلامی رو تعریف کن، فرهنگ انقلابی رو تعریف کن، فرهنگ ایرانی رو هم تعریف کن، مخرج مشترک اینها رو در نقطه تقاطع اجرا هم بیا به ما بگو. شما تشریف ببرید شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمیدونم شاید سطح اطلاعات ما یه مقدار ناقص باشه، اگر یه همچین تعریفی رو ما اونجا به این دقت، به این صراحت و به این شفافیت دیدیم، بیایید ما هم اصلاح کنیم بگیم بله وجود دارد. این برمیگرده به اون حوزه که بله این چهار نکته اون عللی است که من عرض می‌کنم. بله فرمایشات دکتر رسولی کاملا درسته، به هم ریختگی وجود داره.
بسیار ممنونم آقای دکتر مومنی ها. آقای دکتر داودی چهار نکته رو در خصوص فاصله بین سیاست‌گذاری تا اجرای مسائل فرهنگی رو بیان کردن و یکی از اون نکاتشون در مورد خود مردم بود. برای من خیلی جالبه که بدونم که مردم چه نقشی باید تو این سیاست‌گذاری داشته باشن. یعنی همینجوری که آقای دکتر گفتن، یه نقش رو دادن به بحث سیاست‌گذارا، یک نقش رو به فهم تقنینی از فرهنگ، یک نقش رو به مردم و یک نقشی هم برای دشمنا دادن که 24 ساعته دارن کار می‌کنن، گفتن 25 ساعته دارن کار می‌کنن. تو این وسط مردم تو این سیاست‌گذاری چه نقشی باید داشته باشن؟ آیا تو حوزه اجرا قرار می‌گیرن یا تو حوزه سیاست‌گذاری هم هستن؟
بله. عرض کنم خب به هر حال در انقلاب ما از اول مردم همیشه در صحنه بودن، در بطن بودن و در تمام صحنه ها حضور داشتن. فرهنگ ما الان نگاه میکنیم، خب مراکز و دستگاه های فرهنگی متعددی داریم، ولی خب در طول حالا شاید سالیان گذشته ما گزارش عمل کرده دقیقی از اینا ندیدیم که واقعا حالا خروجی کارش خب اینها چی بوده، یعنی در سطح جامعه و تأثیر گذاریش چقدر بوده. خب به هر حال هزینه های زیادی داره در طول سال انجام میشه، ولی خب ما نگاه میکنیم میبینیم که اون انتظار ما از یک کشوری که حالا بعد از 40 سال یک کشور اسلامی، یک کشور انقلابی، به هر حال فرهنگش باید خیلی متعالی تر از چیزی که الان هست باشه، ولی خب ما میبینیم که بعضا نفوذپذیری ما در بعضی از موضوعات خیلی زیاد بوده. ما الان میبینیم که در سطح حتی مدارس ما خب نتونستیم اونجور که باید و شاید فرهنگمون رو واقعا به دانش آموزان تعلیم بدیم. ما نگاه میکنیم یک خواننده‌ای در اونور مرزها مثلا با یک کلیپ حالا که از هم از لحاظ محتوایی چه از لحاظ حالا اجرایی همه چیز ضعیف هستش، خیلی راحت میتونه در مدارس ما نفوذ پیدا کنه و اینکه حالا به هر حال باعث بشه که حالا یه سری کلیپ هم بیرون و مشکلاتی رو برای بعضی ها ایجاد کنه. رو همین حساب خدمت شما عرض کنم خود مردم هم واقعا باید از مسئولین امر، از متولیان فرهنگ بخوان، یعنی وقتی میبینن که یک مشکلی، یک چالش ما در حوزه فرهنگ در بخش‌های مختلف داریم، ما خب مردم باید بخوان و بگن که چه